هنر رادیو فرهنگ.
در جستجوی قاره بیقرار عشق، اقلیم هشتمین، ملکوت همین زمین، بی توش راه و بی قوت نما میرا، بر آبهای حیرت میرانی. در ظل آفتاب حل می شود نگاه تو، در ظلمت مثل نمک در آب. پیش از تو خضرها و سکندرها خاشاک موج خیز این بحر بودند. در جستجوی قاره بیقرار عشق پارو به موجهاش بسیار سودند. هرچند اقلیم کیمیایی آن را ندیده کس، این ورد جادویی ره توشه تو بس. هنگام و نابه هنگام توفان واپس نمی نهد گام، در جستجوی قاره بیقرار عشق. بیقرار عشق به نام حضرت دوست که جهان جاودان از نام اوست. شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ، درود بر شما. شما مهمان برنامه ققنوس، مجله شنیداری شعر و ادبیات هستید. این برنامه از گروه هنر و ادب رادیو فرهنگ به شما تقدیم میشه. برنامه رو با شعری از استاد دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی آغاز کردیم و امروز در مجله شنیداری شعر و ادب ققنوس بیشتر با شما درباره ادبیات داستانی سخن خواهیم گفت. اینک آنچه امروز در ققنوس خواهید شنید. گفتگو با علیرضا محمودی ایران مهر با موضوع منطق داستانی. گفتگو با خانم لیلی بخشی، نویسنده ی داستان بلند تمام گمشده های دنیا. در بخش یک شعر یک شاعر با زنده‌یاد شیون فومنی خواهیم بود، همینطور گفتگوی با فرزند ایشان خواهیم داشت. و نهایتاً در ویراستار امروز درباره درست نویسی و کاربرد صحیح کلمه آن چکه سخن خواهیم گفت. حرفای ما در ققنوس با شما یک طرفه نیست و منتظر شنیدن صدای شما و مشارکتتون در برنامه هم هستیم، اما پرسش امروز ما از شما: به چه نوع داستانها یا رمانهایی بیشتر علاقه دارید؟ موضوعهای تاریخی، اجتماعی، عاشقانه، جنایی، حکایات کهن یا سرگذشتها و زندگی نامه ها؟ و لطفاً نام اثر محبوبتون رو هم برای ما بفرمایید یا در قالب پیامک برای ما ارسال کنید. برای اینکه با برنامه زنده ققنوس همراه باشید میتونید با ما تماس بگیرید یا اینکه برای ما پیامک بفرستید. ما دو شماره تلفن داریم: 220-485 و 220-588-20. شماره پیامک ما هم هست 30558. در یک شنبه های ققنوس ما به ادبیات داستانی میپردازیم. در یک بخش از این یک شنبه های ققنوس گفتگویی میکنیم با جناب آقای علیرضا محمودی ایران مهر. در طول این گفتگوها سعی کردیم به زبان خیلی ساده و روان تکنیک های داستان نویسی رو با یکدیگر بکاویم، در موردشون سخن بگیم و جلو بریم تا در نهایت چیزی شبیه به یک کلاس رادیویی داستان نویسی در یک بازه زمانی خیلی کوتاه برای شما رقم بزنیم. امیدوارم که تا این لحظه موفق بوده باشیم. این لحظه هم جناب آقای علیرضا محمودی ایران مهر روی خط تلفنی برنامه ققنوس حاضر هستن و ما میزبان حضور صدای ایشان هستیم. درود بر شما آقای ایران مهر، بسیار خوش آمدید به برنامه زنده ققنوس.
من هم خدمت شما سلام عرض می‌کنم، همینطور همه شنوندگان عزیزی که صدای ما رو می‌شنوند.
خواهش میکنم، قربان شما. امروز ظاهرا قرار هست که در مورد منطق داستانی با شنوندگانمون صحبت کنیم، این گونه است؟ خب کمی بر مدار گذشته خودمون باشیم، یعنی به زبانی سخن بگیم که همه مخاطبان برنامه ققنوس بتونن به عنوان یک شگرد داستانی از گفته های شما بهره بگیرن مثل همیشه.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم. ببینید، هر قصه ای منطق خاص خودشو داره، دنیای درونی خاص خودشو داره. ارتباط ها در درون اون داستان به شکلیه که در درون خود اون داستان معنی پیدا میکنن. ممکنه مثلا ما تو یک داستان ببینیم که کسی میتونه پرواز بکنه، یه آدم. خب طبیعتا ممکنه به خودمون بگیم این که واقعی نیسته، چرا این شکلیه، مگه میشه آدم پرواز بکنه؟ اما ممکنه در درون اون داستان به شکل این منطق چیده شده باشه که شما اون رو باور بکنید. این مسئله مهمیه که وقتی ما چیزی رو می‌نویسیم چه اتفاق شگفت‌انگیزی درش رخ بده، چه یک اتفاق خیلی روزمره‌ای باشه که ما در زندگی معمولمون باهاش روبرو میشیم، اون یک منطق قابل پذیرش داشته باشه. ما باید به این مسئله در نوشته خودمون دقت بکنیم و زمانی میتونیم این کار رو انجام بدیم که بتونیم در داستان‌ها منطق خاص هر داستان رو پیدا بکنیم. ببینیم روابط در اون داستان چگونه چیده شده، چه چیزی باعث شده که ما اون رو بپذیریم، باورش بکنیم و قبولش بکنیم به عنوان اتفاقی که در دل یک داستان رخ میده. این کمک بسیار زیادی میکنه به اینکه نوشته ما دلپذیرتر باشه.
بله.
و بتونیم آن چیزی رو که فکر میکنیم، خیال میکنیم، تجسم میکنیم در داستان خودمون، در نوشته خودمون، اون رو جاری بکنیم. همینطور کمک میکنه به ارتباط ما با دیگران، کمک میکنه که وقتی ما صحبت میکنیم، وقتی که به چیزی نگاه میکنیم، وقتی میخوایم چیزی رو بفهمیم، یک ارتباطی رو بین اجزای مختلفی که در ذهنمون هست برقرار بکنیم. به عبارت دیگه بتونیم منطقی تر فکر بکنیم. یکی از اون چیزهایی که کمک میکنه، شگرتهایی که کمک میکنه ما منطق رو در داستان بهتر درک بکنیم، ببینیم که هر چیزی دلیلش چیست یا چه ارتباطی بین عناصر داستان یا اتفاقهای داستان وجود داره. اگر مثلا یه شخصیت یه جایی یه کاری داره انجام میده، ما قبلا تو داستان دقت کرده باشیم تا دلیل اون اتفاق رو پیدا بکنیم.
بله.
کاری که داره انجام میشه رو بتونیم ببینیم. و از اون مهمتر اینه که دقت بکنیم منطق داستان‌های مختلف چه تفاوتی با هم دیگه دارن. اگر دو تا داستان می‌خونیم، یه داستان مثلا درباره اینه که یه آدم یه زندگی روزمره‌ای داره، توی مغازه‌ای کار می‌کنه، میره میاد و می‌خوایم زندگی اون آدم رو دنبال بکنیم، و توی داستان دیگه با یک آدمی سر و کار داریم که مثلا تبدیل به یک موجود عجیب و غریب میشه، ببینیم چه تفاوتی بین اینها داره، اون چطور این رو برای ما باورپذیر کرد و اون داستان دیگه به چه ترتیب. اینها منطق داستانی هستن و کمک میکنن به خیلی چیزها، کمک میکنن نه فقط به این که ما بهتر بتونیم بنویسیم، بلکه بهتر بتونیم ببینیم، بهتر احساس بکنیم و دنیای پیرامونمون رو روشن‌تر درک بکنیم.
بسیار عالی. بعد اگر مثلا ما دو تا داستان در دو ژانر متفاوت داریم میخونیم، مثلا یک داستان رئالیسم جادویی داریم میخونیم در فضای رئالیسم جادویی با یک داستان واقع‌گرا، اون وقت چطوری میتونیم مثلا طرح منطق داستانی اینها رو بچینیم و درک کنیم؟
از طریق همین روابطه. ببینید مثلا داستان رئالیسم جادویی، منظور از رئالیسم جادویی داستان‌هایی هستن که درشون اتفاق‌های معمولاً شگفت رخ میده یا اتفاق‌های عادی خیلی شگفت بیان میشن. و داستان‌های منطق رئال و منطق روزمره که خب طبیعتاً شباهت زیادی به زندگی پیرامون ما دارن. وقتی که به این دو داستان نگاه می‌کنیم، ببینیم چگونه اتفاق‌ها با همدیگه مرتبط شدن. اتفاق اول با اتفاق دوم چه رابطه‌ای داره؟
بعد رابطه الان من متوجه شدم. اون وقت رابطه پیرنگ با منطق داستانی چیه؟
پیرنگ طبیعتاً اون کلیتیه که یک داستان رو می‌سازه و ما می‌تونیم ببینیم که مجموعه اتفاقهایی که افتاده درش چیه. در واقع مثل یک ماکت یا نقشه کلی کار می‌مونه.
بله.
اما منطق شاید یه چیز جزئی‌تر باشه در دل یک پیرنگ. یعنی ما وقتی به پیرنگ داستان نگاه می‌کنیم، ببینیم رابطه منطقی یا رابطه علت و معلولی حوادث، گزاره‌های اصلی، شخصیت‌ها و همه عناصری که اونجا وجود دارن با هم دیگه چی هست. این شاید یه مقدار تخصصی تر باشه، شاید در گام‌های نخست خیلی از دوستان براشون یه مقدار دشوار باشه به چنین چیزی بخوام فکر بکنن یا اون رو بررسی بکنن.
یه جوری مثلا شبیه پیرنگ میمونه، می‌دونی؟
مثلا نه، در واقع یه جور تجزیه تحلیل پیرنگ میمونه.
خب برای اینکه واضح‌تر بشه می‌تونیم مثلا یه مثال داشته باشیم ازش. مثلا شما یه نیمچه داستانی رو تعریف کنید، بعد بگید مثلا منطقش اینه.
بله. ببینید مثلا توی داستان پیرمردی با بالهای بسیار بسیار بزرگ، داستانی از مارکز
توی سبک رئالیسم جادویی.
بله، رئالیسم جادویی. اونجا منطق داستان ما به این ترتیبه که ممکنه اونجا یک فرشته از آسمان به زمین سقوط بکنه و حتی مدتی به شکل یک انسان در میان انسانهای دیگه زندگی بکنه، به شکل یک پیرمرد. خب طبیعتاً وقتی که ما با چنین داستانی روبرو هستیم، اگر انتظارمون این باشه که یک داستان رئال رو داریم میخونیم، اون رو بخوایم مقایسه بکنیم با اتفاقهایی که پیرامونمون داره رخ میده، ممکنه اصلا لذتی از داستان نبریم یا خیلی تعجب بکنیم، میگیم مثلا همچین موجودی مگه وجود داره. اما وقتی که خودمون رو به داستان میسپاریم و اجازه میدیم که اتفاقهای در درون داستان با همدیگه در ذهن ما مرتبط بشن، اون وقت معناهای تازه‌ای در ذهن ما زاده میشه و ما میفهمیم که چطور نویسنده چنین اتفاق شگفت‌انگیزی رو نوشته و ما تونستیم باهاش همراه بشیم.
خب پس بذارید ببینیم، من
خواندن ما کمک میکنه به نوشتن.
پس ببینید که من درست فهمیدم، یعنی پیرنگ که پیوستگی منظم حوادث داستان بر اساس روابط علیت و معلولی است، معطوف به خود داستانه، اما منطق داستانی در واقع یک قراردادی است بین متن و خواننده، یک تعامل این گونه است
در درون خود داستان. ببینید منطق داستانی یه بخشی از همون پیرنگه.
آها.
ولی خب ما در مورد پیرنگ شاید به صورت کلی بگیم که مجموعی از اتفاقها و روابط علت و معلولی در درون داستان باشه. اما اینکه بتونیم این اتفاقها رو از هم تمیز بدیم، مجزا کنیم، ببینیم چه نسبت‌هایی با هم دارن،
یه
کارهایی است که در مراحل بعدی باید انجام بدیم. وقتی که ما با داستان یه مقدار جدی‌تر، یه مقدار عمیق‌تر می‌خوایم برخورد بکنیم، نمی‌خوایم خیلی سرسری از کنار داستان‌ها بگذریم، اون وقت با این مسائل بیشتر روبرو خواهیم شد.
بعد منطق داستانی یه معادل به خارجی هم داره؟ مثل پلات که برای پیرنگ بکنم.
معادل خارجی که خب تعابیر مختلفی ازش میشه. اما معمولاً از همون باورپذیری استفاده میشه خیلی جاها تو کتاب‌های مختلف. ولی شاید اگر بخوایم خلاصه ترین چیز رو بخوایم اشاره بکنیم، همون چیزیست که باعث میشه ما یه داستان رو بپذیریم. منطق خاصی درش وجود داشته باشه. یا قاموس داستان، یا قانون داستان. قانونی که در درون خود اون داستان گذاشته میشه.
بسیار.
معمولا تو کتاب‌های داستان نویسی به این شکل منطق داستانی رو مطرح میکنن که میگن هر داستان قانون مشخص خودش رو داره و شما باید اون قانون رو تشخیص بدید و از اون مهمتر وقتی میخواید داستانی بنویسید خودتون در ابتدا قانون داستان خودتون رو مشخص بکنید.
بسیار خوب.
اما شاید کلمه منطق بهتر باشه، روشن‌تر باشه از قانون.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای محمودی ایران‌مهر عزیز، مثل همیشه خیلی خوب توضیح دادید و از یک فضای مهزدهی آغاز کردید و کم کم همه چیز روشن شد. متشکرم از شما. تندرست باشید. خدا نگهدار شما باشه. خدا حافظ. خب سپاسگزارم که در همین بدایت برنامه شنوندگان خوبمون با ما همراه بودن، از جمله آقای ذوالفقاری عزیز و ارجمند دوست خوب ما در شبکه رادیویی فرهنگ. گفتن که من به ژانرهای تاریخی علاقه دارم، بعد نام دو رمان رو گفتن که پیوستهای نسبتاً تاریخی عمیقی هم دارن و گفتن که به گونه ادبیات داستانی هم علاقمند هستن. در پیوست تاریخ و داستان، یعنی داستان تاریخی، اگر رویکرد معاصری بخوایم داشته باشیم، یک کتابی منتشر شد چند سال پیش با نام دکتر نون زنش رو بیشتر از مصدق دوست دارد. امیدوارم که نامش رو درست گفته باشم. خیلی داستان بلند جذابی است، به ویژه اونهایی که خیلی علاقمند هستند به اتفاقات تاریخ معاصر ایران، به ویژه در دوران پسا کودتای 28 مرداد که اصلا تاریخ سیاسی ایران رو به پیش و پس از خودش تقسیم کرد. شنونده ارجمندمون از خلیل آباد برای ما پیامک فرستادن با نام صمدی، اگر اشتباه نکنم، نسبت به برنامه و اجرای اون اظهار مهر و لطف کردن و فرمایش کردند که من به هم داستانهای ایرانی و هم گونه داستانهای جهانی علاقمندم. خیلی سپاسگزارم که با ما همراه هستی در برنامه زنده ققنوس از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ. امروز از شما پرسیدیم که به کدام گونه های داستانی بیشتر علاقمند هستین و اون کتابی رو که محبوبتون هست برای ما معرفی کنید با ذکر نام نویسنده اون دوست دیگری هم برامون پیامک فرستادن و از جناب آقای رضا جولایی یاد کردند و داستان بلند یک پرونده کهنه که ازش به عنوان رمان هم یاد میشه، فکر کنم سال 93 منتشر کردن کتاب رو. یک پرونده کهنه به واقع یک رمان تاریخی است. اونهایی که علاقه دارن به رمان‌های تاریخی و شخصیت محوریش یک ژورنالیست یا به تعبیری یک روزنامه‌نگار هست، از همین نویسنده من حتما کتاب سوء قصد به ذات همایونی رو هم بهتون پیشنهاد می‌کنم که سال 74 منتشر شده. اون کتاب بسیار ارزنده است. همونطور که دیروز هم گفتیم، در آستانه یه هفته دفاع مقدس به شاعران و نویسندگان و آثار اثرگذار 8 سال دفاع مقدس نگاهی خواهیم کرد. به واقع آثاری که در مورد 8 سال دفاع مقدس هستند. کتاب سفر به گرای 270 درجه احمد دهقان یکی از این آثار ارزشمند و اثرگذاره. این کتاب به دلیل سبک واقع‌گرای نویسنده و روایت عمیق و ویژه جنگ اقبال زیادی به خودش جلب کرد. سفر به گرای 270 درجه در سال 1375 منتشر شد. جایزه 20 سال داستان نویسی، جایزه 4مین دوره انتخاب کتاب سال دفاع مقدس و جایزه 20 سال ادبیات پایداری از افتخارات این کتابه. این کتاب رو پال اسپراکمن، نایب رئیس مرکز مطالعات دانشگاهی خاورمیانه در دانشگاه راتگرز آمریکا به انگلیسی ترجمه کرد و نخستین رمان ایرانی با موضوع جنگی که در آمریکا منتشر شده. رمان سفر به گرای 270 درجه حکایت ناصره. ناصر رزمنده جوانه که درس رو رها میکنه و با دوستش علی روانه منطقه جنگی جنوب میشه. در اونجا ضمن دیدار مجدد با دوستان سابقش برای یک عملیات مهم آماده میشه. در حین عملیات بسیاری از دوستان شهید و مجروح میشن و خود او هم که جراحتی سطحی برداشته به پشت خط میاد و بعد از چند روز به شهر خودش بر میگرده و زندگی عادیش رو از سر میگیره و مجددن با دریافت تلگراف رسول، دوست نوجوان رزمندش، خبر از عملیات قریب الوقوع میده، خودش رو آماده بازگشت به منطقه میکنه. سفر به گرای 270 درجه روایتی ملموس و صادقانه از زندگی در جنگ. بخشی از این کتاب رو به اتفاق هم بشنویم. موسیقی هواپیماهای دشمن در آسمان ویراج می دهند و در آن دورها گم می شوند. هنوز هم چند قبضه از ضد هوایی ها آسمان را نشانه رفتند و شلیک می کنند. آن که رفته بود صبحانه بیاورد به دو سر می رسد. مسعود تک پنیری نای نان می گذارد و می دهد دست من. آمبولانسی آژیرکشان از جلوی رویمان می‌گذرد. رسول رقمش را هزاران بار می‌جود. یکی کنار دژ می‌دود و فریاد می‌زند: ماسکاتون همراهتون باشه، کسی بی ماسک نباشه. دیروز رادیو اعلام کرد دشمن از بمب‌های شیمیایی استفاده کرده. آن که فریاد می‌زند جلوی سنگرمان لحظه‌ای می‌ایستد و حرفش را خطاب به ما می‌زند و می‌دود و می‌رود. رسول ازم می‌پرسد: بمب شیمیایی چه جوریه؟ صدای هواپیما می آید و نمی گذارد جواب رسول را بدهم. لقمه توی گلویم گیر می کند. بی اختیار ماسک های من را می کاویم و بغل دستمان می گذاریم. از تو سفیدی ابر مانند آدم ها بیرون می آیند و می گریزند. نمی دانیم چرا یک هبوی سیر به مشام من می خورد. همه با هم فریاد می کشیم: شیمیایی! امیدوارم از این مجموعه‌ای که به واسطه حرف و گفت و صوت براتون رقم زدیم لذت برده باشید و کمی با اون فضایی که نویسنده قصد داشت در کتابش ترسیم کنه احساس همزاد پنداری کرده باشید. باری باز میگردیم به ادامه برنامه زنده ققنوس و قرار هست در فرصت پیش رو به ویراستار گوش کنیم.
ویراستار.
این برنامه آنچه که یکی دیگر از اشتباه‌های بسیار رایج و متداول همین کاربرد عبارت آنچه که هست. مثلا میگوییم آنچه که حائز اهمیت هست و ادامه جمله. باید توجه داشته باشیم که در ترکیب آنچه واژه چه خود همان کار کلمه که را انجام میده، لذا به کاربرد آنچه که به معنای این است که بگوییم آن که. از این رو نباید بعد از ترکیب آنچه از کلمه که استفاده کنیم. این کاربرد کاربردی غلط هست.